أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره اولین دلیلی بود که بر حرمت اقامه شده بود و گفتیم که فقها فرموده بودند که عقل حاکم به حرمت و قبح ظلم. در این باره یه مقدمه ای رو دیروز عرض کردیم که ما به طور کلی باید به این توجه داشته باشیم که اگر عناوینی که مفاهیمی که هستند نسبت به هم عام و خاص مفهومی هستند، حکم یک عنوان عام به عنوانهای اخص سرایت میکنه، اما اگر نه حکم سرایت نمیکنه، بلکه صرفا میشه گفتش که این کار، این مصداق از اون حیث عام حرامه. مثال زدیم، گفتیم ببینید در تعریف همین سب ایزا خابیده، اصلا مفهومن سب یعنی قول قبیح ایزا کننده انشاء شده، مطابق اون چی گفتیم. در این صورت اگر دلیلی آمد گفت ایزا حرامه، شما میتونید بگید سب حرامه، به راحتی حکم رو سرایت به سب بدید چون تعریفش هست. اگه جایی گفتن مثلا فرض بفرمایید که حیوان فلان حکم رو داره، میتونید بگید انسان هم این حکم رو داره، چون در تعریف انسان حیوان اخذ شده. اما اگر در تعریف اونیست، برگه صرفا مصداق اوست، رابطه شون آموخاس مصداقیست نه آموخاس مفهومی. مثلا ما صبر و ظلم نمیدونیم، مصداقا میدونیم آن ممکنه یه نیجایی باشه، ولی تعریفش نخوابیده ظلم. اینجا اگر ظلم حرامه نمیتونید بگید صبر حرامه به ما هو و صبر، بلکه سب حرامه، بلکه این کار خاص حرامه به ما هو و ظلم. لذا ایش فقیه نمیتونه بره تو توضیح المسائلش اگه به دقت میخواد بنویسان، مسامحتن چرا رو منبر میخواد بگید چرا، ولی اگر میخواد به دقت بنویسه نمیتونه بیاد بنویسه که سب حرام است. باید بگه اگه کارایی میکنید که ظلمه سوا اون کانا سبن او غیر سب حرامه، ظلم حرامه. ازلال در تعریف سب نیست. بزا اگه کسی گفت آقا ازلال حرامه، نمیتونید بگید سب حرامه، میتونید بگید این کاری که آقا کرده حرامه من حیث و ازلال، ولی میتونید بگید این سب حرامه. چرا؟ چون ایزاه، ایزا خودش سبه، سب چیزی غیر ایزا نیست. پس مسئله و اینه که ما در سرایت حکم اعم به اخص از اون جهت که عام و خاص مفهومی باشن ممکنه، اما از اون جهت که عام و خاص مصداقی باشن ممکن نیست. به این جهت از عنوان ظلم و ایزا و ازلال که گفتن عقلا حرامه، ما حکم ایزا رو ممکنه بگیم به سب سرایت میکنه و لذا بگیم سب حرام عقلا، حالا اگه تعبیرش حالا راجب این حرمت هم بحث میکنیم، حرام است عقلا. چرا؟ به خاطر اینکه ایزا است. به عبارت فنی تر که دیروز گفتیم اگر عنوانها عام خاص مفهومی باشن حیثیت تعلیلیان، حکم رو علت میشن برای اینکه واقعا در خود شی بنشینه. اما اگه نه عام خاص مصداقی باشن حیثیت تقییدیان، مادامی که این قید وجود داره حکم واقعا مال قیده. حیثیت تعلیلی و تقییدی هم یادمون بیاد، یه تکرار اشاره بش بکنیم. آب رو آتش قرار میگیره، میگید آب داغ شد به علت آتش، این من حیث و قرابت با آتش، من حیث و مواجهه با آتش، ولی آب حقیقتا گرم شد. درسته آتش علتش بود، ولی آب حقیقتا گرم شد. اما مسافر در کشتی نشسته، میگید مسافر متحرک است من حیث جلوس در کشتی. مسافر که حقیقتا متحرک نیست، من حیث جلوس در کشتی است، یعنی در حقیقت حرکت مال کشتی است، مال مسافر نیست. مادامی که تو اینجا هست هست، مادامی که نیست نیست. حقیقتا اون حرکت متعلق به قیده، اما چون قید با این هست، خب این هم بالمجاز ثانیاً و بالعرض بهش میگن که متحرکه. پس حیثیت تقییدیه، یا به تعبیر باز یه پله بریم واسطه در عروض، حیثیت تعلیلیه یا واسطه در ثبوت، اگر عام خاص عام خاص مفهومی اند، واقعا حیثیت تعلیلی است، واسطه در ثبوت اون عنوان خاص مفهومی، واقعا یسری الیه حکم، میشه قشنگ حکم رو گفت بدون مسامحه. اما اگر عام خاص مصداقی هستند، اینها حیثیت تقییدی است، واسطه در عروض، و لا یسری الیه حکم، بلکه اگر میگیم بالمسامحه میگیم. و البته همینجا بگیم قریب به اتفاق فتاوی جدیدی که میدن، چون مردم این دقت ها رو ندارن، معمولا ثانیاً و بالعرض به این عام خاصای مصداقی حکم میدن. معمولا تو وقتی دارن مینویسن میگن این کار حرام است، ولی واقعیت اینه که باید با این دقت رو در مسئله داشت. ثمراتی هم داره که دیروز به یکی از ثمرات مهمش اشاره کردیم، و اون تعدد عقابه، که اگر 3 تا 4 تا عنوان مصداقی روی چیزی بنشینه، این 3 تا 4 تا عنوان حرام داره، نه اینکه حرمت واحدی داره که مضاعف شد. این تمام. گفتم هم دوستان رو این مطالعه کنید، یه نگاهی هم بکنید، چون ندیدم اینو کسی گفته باشه، یه تأمل روش بکن. نکته دوم هم قبلا در رابطه با دلیل عقل گفته بودیم، باز اشاره میکنیم، و اون این که ببینید دلیل عقل، چنان که قبلا هم باز کردیم، باز هم گفتم اینو ندیدم کسی گفته باشه، باز دوستان تأملی بکنن، ما حکم عقل به نحو کلی نداریم. عقل رو جزئیات حکم میاره، درک داریم، آن درک قبح و حسن عقلی کلی داریم، ولی وقتی بخواد بگه بکن یا نکن، این رو روی مصداق معین مشخص خارجی که همه جهاتش رو شناخته، همه محسنات و مقبهات رو محاسبه کرده، کس رو انکسار کرده، اگه به درجه رسیده اون وقت حکم میکنه. این رو قبلا در بحث حفظ کتب زلال راجبش توضیح دادیم، شاید 2 جلسه هم راجبش حرف زدیم. ببینید عقل حکم میکنه به این که این کار رو نکن، اما کی این حکم میکنه؟ وقتی همه جهات مختلف رو دید، نگاه کرد، دید که این جهات محسنش، جهات مقبهش چقدره، کس رو انکسار کرد، دید حالا این کار باید بشه، اما این که بیاد مطلق بگه هر جا کذب است انجام نده، این هم جاکبی نداره. میگه کذب قبیحه، ولی نمیگه هر جا در عالم کذب است نکن، چون ممکنه یه کذبی اتفاقا تبدیل بشه به حفظ جان پیامبر. اونجا نمیگه. تا موضوعش رو نشناسه عقل به دقه حکم نمی کنه. بعدم ببینید عقل اینجور نیست بیل به کمرش خورده باشه نتونه حکم کنه. خب شما با هر موضوعی که مواجه میشید عقلتون اونو میفهمه دیگه، همونجا حکم میکنه نسبت به اون موضوع. تا هم موضوعی رو نشناسه، همه جهات مقبهه و محسنش رو نشناسه، حکم نمی کنه. البته ممکنه اشتباه کنه، به خاطر همینم مردم نوعای مختلف عقلشون حکم میکنه. عقل مردم تو موضوعات مختلف حکم میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه جهات محسن و مقبر رو نمیدونن. یعنی مثلا نگاه میکنه بلافاصله میگه این مرتیار میگه اعدامش کنید، بعد که بهش میگه آقا این اگه زده کسی رو کشته در حقیقت صدها نفر رو نجات داده، این نمیخواسته این کارو بکنه، میخواسته اون کارو بکنه، توضیح براش بده، میگه پس مدال افتقار بهش بده. همینی که دو دقیقه پیش نخه، همینی که دو دقیقه پیش داشت میگفت این رو باید مثلا مذمومش کرد، باید ذمش کرد، شروع میکنه تحسین، چون جهات جدیدی رو میشناسه. اما اگر توجه بش ندی خب جهات رو نمیدونه، لذا این عقلم به کار نمیاد. عقل باید همه جهات رو بشناسه. عقلی که ما در فقه برامون به درد میخوره اینه، همه جهات رو معین مشخص مقبه محسن بدونه بعد حکم کنه. اما به نحو کلی میتونه یا نه؟ به نحو کلی حکم نداره، درک داره. درک حسن داره، میگه نها کنید کذب به ما هوه هوه قبیحون، این ایزا به ما هوه هوه قبیحون، دفع ماده فساد به ما هوه هوه حسنون، کمک به غیر به ما هوه هوه حسنون. اما این الان کمک بکنیم یا نه؟ میگه نگاه کنید این الان درسته که تو کمک به غیره، اما از اون طرف لوس داری بارش میاری. این اگه کمک بکنی این لوس میشه، تربیتش از بین میره. از اون طرف الان به این کمک بکنی، اون یکی بچه اون بر خیابون داره نگاه میکنی دلش میسوزه. این کمک تو به این، کمک به اینه، دلسوزوندن اونه. تو این مورد خاص باید همه جهات رو کسر و انکسار کنه. بدون کسر و انکسار حکم نداره. حالا درمان حنفی، درمان حنفی ایزا بله میشه گفت عقلا، چون هم توی غزالی هم نسبت دادن، مرحوم آقای خویی هم گفته، شیخ هم گفته، سب ایزاه. البته گفتیم عام خاص مفهومی هم هست، مصداقش هم هست، مفهومش هم هست، یعنی در حقیقت این یه خاص مفهومی است. بله سب میشه گفت ایزا روبه کلی رو درک میکنه درش عقل، اما اینکه این سب به خصوص الان بشود یا نشود، الان ممکنه شما با سب جان کسی رو نجات بدی، اینو نمیگه قبیحه، نمیگه نکن، یا به تعبیر بهتر ممکنه بگه قبیح هست اما یه جهت هم داره حسن است، پس اجتماعه، چون ما هم اجتماعی خواهیم شد در بحث همونه، این هم حسنه هم قبیه، جهت حسنش مقدمه، در نتیجه چیه؟ در نتیجه این کار رو بکن. این با هم متفاوته. یه جاییه که یه فردی الان فرض کن یه جا مونده تو آتیش، شما اگه یک مونه داد سرش نزنی، دو تام فوش بشه دادی، غیرتش رو به جوش نیاری، پا نمیشه به پره بیرون. گفت طرف باز از هواپیما پره پایین، چرخ باز بود ولی زورش زیاد بود، ترسید، دو طرف در هواپیما رو گرفت، هرچی هم میزدم تو سرش نمیپرید. یه نفر آخر اومد شروع کرد با این به صحبت کردن، گفت آقا شما مال کجایی، چه قدرتی داری، چیه، چه قهرمانانی شهر تو داشته، چقدر چی بوده. خب عجب، اگه اینجوره پس اصلا چتر بی چتر، چتر رو برکت تنهایی برید با این. پس یه وقت طرف تو آتیش گیر کرده، این وسط آتش شما دو تا فوش بیش میدی، این غیرتش ردانه تو رو بزن از آتیش میاد بیرون. اینا با هم متفاوته، نمیشه در یه مورد خاصی این رو گفت. این فرق میکنه با بحث ادله لفظی. ادله لفظی اطلاق دارن، حکم عقل نیست که ما بگیم ما موضوع همه رو فی حد نفسه همه شو میشناسیم. ما به اطلاق ادله لفظی عقص میکنیم، همون ادله لفظی رو باش حکم کلی در میاریم، اما در حکم عقل این گونه نیست. بخیر، خازا تمام کلام در دلیل عقل که اشاره کرد. دومین دلیل که از اینجا چندین آیه رو مورد بحث قرار میدهیم، اجتناب به آیه اجتناب از قول زوره. در رابطه با این آیه ما یه بحث طولانی مفصلی رو در ذیل بحث قنا داشتیم. آیه چنین است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ذالک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه و اهلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم. انعام حلالن مگه اونایی که گفتیم که نخورید. فاجتنب الرجس من الاوثان، از پلیدی ها اجتناب کنید. واجتنب قول الزور، از قول باطل اجتناب کنید. طریقه استدلال در بحث ما هم خیلی روشنه. گفتن خب چی از فوش باطل تر؟ قول باطل یعنی چیزی که هیچ جهت حق و حقیقتی درش نیست. خب قول قبیح از ازهر و بهترین مصادیق قول باطله. پس اجتنب و قول از زور شامل این هم میشه. این نحوه استدلالی است که مرحوم آقای خویی دارن و البته شیخ هم به این آیه استدلال الان یادم نیست، احتمالا کرده، الان یه لحظه یادم رفتش. آیه شیخ هم اشاره به آیه داره یا نداره. سابقا در بحث قنا که گفتیم، اونجا گفتیم که مفسرین و روایات و اینها رو که نگاه بکنیم، قول زور به موارد مختلفی نسبت داده شده، معنا شده. یکی از معانی قول زور که ظاهراً بیشترم با آیه تناسب داره اینه که میگن مشرکین وقتی میخواستن لبیک بگن میگفتن لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن هو لک تملک او و ما ملک. لبیک میگیم که تو هیچ شریکی نداری مگه شریکی که اونم مال توه، تو هم مالک او هستی هم مالک مایملک او هستی. یعنی بت‌هاشون را هم لبیک میگفتن، ولی ضمناً هم نمیگفتن اینا در عرض خدا، میگفتن تازه اینا شریکی هن که برای خودت قرار دادی. اینو تفویضه، در بحث های تفویض اشاره کردیم. تفویض معنی اختیار نیست، جبر و تفویض. تفویض معنی اینه که خدا کارا رو سپرده دست یکی، رفته دنیا رو خلق کرده، بعد رفته خونش نشسته گفت حالا تو بچرخون. لذا این مثل کارگزاره، مثل والی خداست. حالا این بوته یا پیامبره یا اهل بیتند، یا تو اهل سنت هم ممکنه پیداشه بگن آقا مثلا فرض کنید این قطب ما اینه، هر کدوم از اینا البته باطله. خدا تفویض نکرده دنیا رو به کسی که بگیم آقا داده دست یکی گفته حالا تو بچرخون، دست ملائکه داده باشه. حتی روایتی هم داشتیم، یه روایت مفصل بلندی از امام هادی بود، یادتون باشه در بحث جبر و اختیار خوندیم دوستانی که بودن. پس این رو گفتن، این قول زور یعنی این. یکی دیگه گفتن شهادت باطله، یعنی بری دادگاه دروغ شهادت بدی، بگن آقا بی این پول بگیر بیا شهادت بده که من این خونه رو از این آقا خریدم، شما پول بگیری بری این کارو بکن. یکی دیگه گفتن انتساب امور به عنوان حلال و حرام به خداست، یعنی برید بگید آقا این حرامه این حلاله، از خودت همجو علکی. این هم یه مسئله. یکی دیگه گفتن آقا بهتانه، یه عده گفتن شرک به خداست، یه عده گفتن اقوال لحویه. میشینن با هم لاتایلات میبافن، حرفی که لحویست، این قول زور. یه دم گفته بودن که قناست، که روایات زیادی هم داشتیم که قول زور قناست. و یه دم گفته بودن احسنت گفتن به مغنیه، یه روایت داشتیم گفته بود نه قنا خود زوره، قول زور شمایی که میشینی تشویقش میکنی. خب این موارد بود، اما روشنه که اینها همه مصادیق قول زوره. هر قول زور یعنی باطل، چون زور یعنی باطل، و روشنه که قول زور خب یکی از مصادیق روشنش هم بحث چیه؟ سب. منتها یه مسئله توش وجود داره و اون این که ببینیم آیا قول زور این اضافه صفت به موصوفه یا اضافه مصدر به مفعوله، یعنی گفتنی که شکل گفتن باطله، یا اینکه شما باطل را بگویید، یعنی تکلم به سخن باطله، یا تکلم باطلانه است. یعنی این صفت فرم کلامه یا صفت محتوای کلامه، چون هر دوش ممکنه. در قرآن هم جایی هم داره که میگه مراقب باشید جوری حرف نزنید که کسی که فی قلوب همول مرض اینها تحریک بشن. شما بگه اون زنه میاد میگه سلام آن، ولی جوری میگه سلام با ناز و افاده که طرف را به در میره. پس این یکی فرمه که در قنا اگر باشه اینه، یعنی ممکنه طرف بیاد حتی اشعار پیامبر رو بخونه، اشعار در مدح رسول الله و مدح امیرالمومنین و توحید بخونه، اما فرم به گونه شما رو از حالی به حالی میبره. تمام این حلقه های صوفیه اگر نگیم بخش زیادیش این که طرف میگه آقا رفتیم یا حالی پیدا کردیم به خاطر همین فرم های کلامه. در بحث پارسالمون که بحث علوم غریبه بود یه بحثی مفصل بعضی از فقها هم داشتن، اونجا توضیح دادیم که اینا میان از فضای ذهنی شما استفاده میکنن، معمولا محیط رو تاریک میکنن، یه نور مختصری روشن میکنن، یه عودی هم یه جرا میندازن که یه بویی هم باشه شما هم برید تو سوال، بعدم طرف میاد سکوت میکنه، تمرکز میکنه. خود اینها رو هر کی دیگه هم بکنه حضرت عالی فکر میکنه که این جنگ گرفته، میبرد تو هست. بعدم بلده یه اذکار میگه، یه صداهایی در میاره که طرف ناخودآگاه قبل از این که وارد بشه اصلا لنگو انداخته. این حالت در خیلی چیزا دیگه هم هست، ازا در غنام هست، همینقدر که طرف اینو با صوت خوب میخونه طرف رو میبره تو حس. این یه معنای فرمه، یعنی باطل در فرم. یکی هم نبگیم مضمون باطله. اونجا یه بحث مفصلی داشتیم، امام گفته بودن آیا میتونیم جامعی پیدا کنیم که وقتی میگیم قول باطل هم شامل فرم باطل بشه هم شامل محتوای باطل. ایشون گفته بودن بگیم قول المشتمل علی الباطل، قولی که مشتمل بر باطله، حالا اشتمال سوا اون کانه فرمیان او محتواییان، حالا فرمم بردیم تو لغت عرب، لغت انگلیسی رو تنوین بش دادیم اشکال نداره. خب با توجه به این نکته، حالا در ذهنتون داشته باشیم، ما اگر این فرمایش امام رو گفتیم، خب میتونیم بگیم که چه الفاظ رکیکه مستحجنه باشه باطله، نوع گفتار هم باشه باطله، فرم هم باشه باطله، هر دو حرامه، آیم از هر دو تحریم کرده، از هر دو امر به اجتناب کرده. اما مرحوم تبریزی ایشون تو ارشاد طالب میگه نه، آیه باطل بودن رو به سبب مضمون میدونه و سب الزامن مضمون باطل نداره، الزامن مضمونش باطل نیست، البته بعضی وقتا باطله بعضی وقتا نیست. امام البته اشکال دیگه ای رو به دلالت آیه وارد کردن اونجا، و اون این که گفتن که اشکال اینه که اگه مراد از قول زور مطلق باطله، در این صورت باید بگیم هر چی غرض عقلایی نداره باطله، در حالی که واقعا با یه همچین سعی نمیشه حکم کرد به بطلان. چرا؟ به خاطر اینکه مگه میشه گفت هر چی که مضمون عقلایی نداره باطله؟ شما نشستی اینجا سوت میزنی باطله؟ حرامه؟ یا اینکه داری به خودت راه میری حرف میزنی، این عقلایی نیست ولی آیا حرامه؟ لذا یا باید تخصیص بزنیم بگیم آقا مراد یعنی اون قول زورهایی که حرام شرعی هستند. خب اگه این باشه دیگه آیه خودش دلالت بر مطلبی نداره، باید بریم از بیرون ببینیم محرم شرعی چی چیه. خب اگه جای فهمیدیم این حرام شرعیه، خب حرامه دیگه، چرا بریم سراغ آیه؟ پس آیه نکته جدیدی رو نمیگه، تأکیدی میشه بر بقیه موارد. یا بگیم که نه اصلا اجتنبو قول زور امر استحبابیه، یعنی آقا از امور لغو، اموری که عقلایی نیست، اجتناب کنی. پس ببینیم اگر بخواید قول باطل رو بگید هرچه باطل است، اون وقت باطل یعنی چی؟ یعنی هرچی عقلایی نیست. ما 70% کارامون که از صبح پا میشیم تا شب میکنیم عقلایی نیست، همه این که حرامه. خیلی از این کارهای که آدم میکنن سرشو میخارونه، نشسته مثلا پاشو دراز میکنه یا با خودش حرف میزنه، اقلایی یعنی کاری که اقلا بگن آقا این کار دارای یک مصلحت مفسده است. حالا 70% نباشه 30%ش هست. این نمیتونیم بگیم همه اینا حرامه. در نتیجه مجبور میشیم یا بگیم قول زور یعنی قول زوری که باطلی که حرام شرعی است، خب بعد از بیرون حرام شرعی بودن رو ثابت کنیم. تازه اول کلام اون وقت آیا سب حرام شرعی است نه، بعد سراغ ادله دیگه. یا اینکه بگیم قول زور نه، یعنی همون باطل مطلق، اما باطل مطلق مستحب است که ترکش کنی. هاذا بعد ما میگن معلوم نیست که بتونیم ترجیح بدیم به عنوان مستشکل و اولی رو بر دومی، بگیم نه مراد تخصیص خورده دال بر حرمته، یا نه بگیم از این طرف دومی رو ترجیح بدیم. بلکه ایشون میگن لعل بگیم استحباب تناسب بیشتری هم داره، به خاطر اینکه استعمال امر در غیر وجوب یه امر شایعیه، خیلی در قرآن هم زیاده مسائل استحباب رو با امر ذکر کرده. با این حساب اساسا نمیشه امر اجتنبو رو دال بر حرمت قنا، در اون بحث که امام محل بحثشون بود، اینجا هم به همین لسان بگیم نمیشه این رو بگیم هر قول زوری هر سبی حرام است. اما خودشون جواب داده از این اشکال، به نظرم جواب درسته. جواب عبارت است از این که ببینید اولا سیاق آیه عطف به بت پرستیه، میگه اجتنب و رجس من الاوثان، پس نمیشه این رو بگیم مستحبه، سیاق سیاق وجوبه. اما عرفن قول باطل به معنای هر چیزی که بگیم اقلایی نیست نیست، یعنی اون چیزی که دارای اثر بسیار زشته، نه اینکه هر چیزی اقلایی نیست، بلکه به عبارت دیگه به معنای اونیست که دخل در زندگی شما داره، نه اون معنایی که بگیم حالا هر کاری مثلا طرف نشسته ساعت 10 شب هم از بیکار تو خونش داره سوت بلبلی میزنه بر خودش، بگیم خب آقا این که اقلایی نیست بس باطله، بس اجتنب و قول الباطل. یا داره مثلا بر خودش آواز میخونه تو حموم، صدا میپیچه فهم کنه که بلبل دستانه، این بگیم اینا نه، مراد باطل یعنی اون چیزایی که عرفن اونها رو باطل میدونند، عرفن اینها رو لغو میدونن، نه اینکه غیر اقلایی. به این حساب اگرم این معنای ازیق رو بگیریم، به نظر میرسه میشه گفت که سب از مصادیق قول باطل، سب از مصادیق زوره، و به این بیان میشه گفت حتی دشنامه‌های دوستانه بدون قصد ایزا، دشنامه به غیر زویل عقول، اینا هم واقعا باطله، مصداق باطله، لذا دلالت آیه بر حرمت سب به نظر تمام است. هاذا آیه اول، بریم سراغ آیه بعدی روز شنبه.